بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 476، سطح 13. فقط سر رهب ان تزاد در طرفین یکون علا سلاست اقسام. الاول ان یکون لذات طرفین که سواد و البیاز. کلام ابن سینا رو با تفصیلی که داشت نقل کرده، مطلب زیادی در این کلامیشون یافتیم، منتها یک کلام رو تکرار میکنیم زیرا که دربارش حرف داریم. این کلام صحیحی است که بعضی ازش غفلت کردن و به اشکال افتادند. ما برای این که میخوام اون اشکال رو رفع کنیم، ناچاریم که این کلام رو مجدد ذکر بکنیم و بگیم که از کجای این مطلب غفلت کردن که به اشکال افتادند. ابن سینا برای اینکه ثابت بیان کند که حرکتین متضادتین چه نوع حرکاتی هستند، گفت اگر دو حرکت کیفی باشند یا کمی باشند با هم تضاد دارند، اگر دو حرکت وضعی باشند تضاد ندارند. بعد وارد بحث در حرکت مکانی شد. اونجا یه قاعده ذکر است یعنی وقتی وارد حرکت مکانی شد، خواست مقایسه کنه بین حرکت مستقیم مکانی و حرکت مستدیر مکانی که آیا این دوتا با هم تقابل و تضاد داره یا نداره. مدعی شد که تقابل و تضاد بینشون نیست. برای اینکه این مدعاش رو ثابت کنه یه مقدمه آورد، بعد از اون مقدمه وارد بحث شد. توی مقدمه این مطلب رو بیان کرد که دو حرکت اگر متحرکاشون تضاد داشتن یا محرکاشون تضاد داشتن یا مافی حرکتشون تضاد داشت، اون دو حرکت متضاد نمیشن. یعنی تضاد دو حرکت از این سه راه وارد نمیشه. از راه زمان هم نمیاد چون تضاد در زمان نداریم. پس چهار تا از عواملی که در حرکت باید باشند، اونها منشأ تضاد حرکت نمیشند. باقی موند مبدأ و منتها که ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه است. گفت اگر این دو تا تضاد داشته باشند، تضادشون به حرکت سرایت میکنه و حرکت هم میشه متفاوت. بعد بیان کرد که تضاد مبدأ و منتها سه حالت داره. پس اینطور شد، تضاد از مبدأ و منتها به حرکت سرایت میکنه و اگر دو حرکت مبدأ و منتهاشون متضاد بودن، خودشون هم متضاد میشه. بعد این مطلب رو گفت که خود مبدأ و منتها چگونه تضاد دارن. بحث رو از حرکت رو خود مبدأ و منتها گفت. مبدأ و منتها سه جور تضاد میتونه داشته باشه. یکی این که ذاتن تضاد داشته باشن، مثل این که سواد و بیاض باشن، دو حرکت داشته باشن، مبدأ یکیشون سواد، مبدأ یکیشون بیاضه، باز منتها یکیشون سواد، منتها یکیشون بیاضه. این دوتا حرکت با هم تضاد دارن چون مبدأشون تضاد دارن. تضاد مبدأشون هم تضاد به ذاته، یعنی این مبدأ با اون مبدأ تضاد به ذات داره، این منتها با اون منتها تضاد به ذات داره. دوم اونجا بود که مبدأ و منتها تضاد به ذات نداشتن ولی از ناحیه وصفشون تضاد پیدا میکردن. مثل این که مبدع عالی بود، مبدع یکی عل بود، مبدع دیگری سر بود و بالعکس. اینجا هم گفت که تضاد هست، منتها تضاد به ذات بین علم و سفل و بین ذات مبدع و منتها نیست. البته بعضی گفتن بین ذات مبدع و منتها تضاد به ذات نیست، ولی ایشون قبول کرد که بین ذات مبدع و منتها هم تضاد هست. البته این که من میگم تضاد بین ذات ها تضاد به ذات هست یا نیست، این درست نیست. بین ذات ها تضاد هست یا بین این دو تضاد به ذات هست. دوبار کلمه ذات رو نباید تکرار کنم، بگم بین ذات ها تضاد به ذات تکراره، باید بگم بین این دو شی تضاد به ذات هست یا بگم این دو شی ذاتشون تضاد دارد، کافیه. خب قسم دیگر این بود که مبدا و منتها تضاد ندارند ولی وصفشون تضاد داره، وصفی که از حرکت گرفته شده، یعنی مبدعیت و منتهاییت. اون وقت این تضاد هم گفتیم که بعضی گفتن تضاد به ذات نیست و ما ادعا کردیم که تضاد به ذاته. خلاصه این شد سه طور تضاد، سه جور تضاد ما بین مبدا و منتها داریم. یکی این که مبدا و منتها ذاتشون تضاد داره، مثل بیاض و سواد. یکی این که مبدا و منتها وصفشون تضاد داره، منتها وصفی که از ناحیه حرکت نیامده، مثل این که یکی متصف است به عالی بودن، یکی متصف است به ساحل بودن. سوم این که مبدا و منتها وصفشون تضاد داره و وصفشون هم از ناحیه حرکت آمده، مثل این که این نقطه مبدا است، اون نقطه منتهاست. مبدا و منتها بودن با هم تضاد داره، پس این دو نقطه هم با هم تضاد داره. این سه تا تضاد بود، سه نحوه تضاد بود که ما در مبدا و منتها قائل شدیم. ابن سینا ادعا کرد که هر سه تضاد هم به ذاتند. تضاد اول که پیش همه به ذاته، تضاد دوم و سوم هم بعضی گفته بودن به ذات نیست، بلکه بالعرضه. ایشون ادعا کرد که هر سه تضاد به ذاتند. خب این مطلب رو ما از ابن سینا داشتیم که الان هم دوباره تکرارش کردیم. قسم سوم که تضاد دو حرکت به مبدا و منتهاشون باشه با توجه به وصف مبدعیت و منتهاییت، هیچ توجه به هیچ چی دیگه نکنیم. این ابن سینا قبول داشت و ادعا کرد این قسم سوم قرار داد، ولی گروهی این قسم رو ندیده گرفتن، یعنی غفلت کردن از این قسم، لذا به اشکال برخورد کرد. اشکال مرحوم لاهیجی ذکر میکنه و بعد به کمک همین قسم سومی که ابن سینا گفته حلش میکنه. میگه دیگران متوجه این گفته ابن سینا نبودند و الا اشکال حل میکردند. دیگران به نحوه دیگه خواستن اشکال حل کنن که راه حلشون هم کافی نیست. میتونستن از توجه به همین قسم سومی که ابن سینا گفت اشکال رو برطرف کنن. بعد مرحوم لاهیجی اشکالو میاره، جوابی که تفتازانی داده میاره. جواب تفتازانی کافی نمیدونه و خودش جواب میده. در وقتی داره جواب میده از همین قسم سومی که ابن سینا گفت استفاده میکنه، که حالا وقتی رسیدیم باید این رو من عرض کنم. پس ببینید کلام ابن سینا نقل شد، مرحوم لاهیجی از بین اون که در این کلام آمده بود یک قسمت رو دوباره تکرار کرد، ولی این که اشکالی که در مسئله وارد شده به توسط همون یک قسمت حل میشه، چون مرحوم لاهیجی میخواست اون اشکال حل کنه اون قسمت تکرار شد. ولی خیلی مطالب توی این عبارت ابن سینا آمد، اونا رو تکرار نکرد، فقط همین رو تکرار کرد. برای اینکه مقدمه باشد برای حل اشکال. وقتی اشکال رو میگیم و حلش هم میشه بیان میکنیم. صفحه 476 سطر 13 فقط سر رحه ابن سینا به اینکه تضاد طرفین یکون علا سلاست اقسام. الاول اینکه ان یکونه یعنی ان یکونه اون تضاد لذات طرفین، خود این طرفین تضاد دارند، نه وصفی از اوصافشون تضاد داشته باشه، خودشون تضاد دارند. که از سواد بلبیاز که یک طرف سواد باشه یک طرف بیاز باشه، خب اینو با هم تضاد داره. از ثانی ان یکونه اینه ان یکونه تضاد لوصف غیر متعلق به حرکت، تضاد نه به خاطر خود مبدا منتاست بلکه به خاطر وصفشونه، منتا وصفی که از ناحیه حرکت نمیاد، مثل اینکه یک طرف در قایت قرب من الفلک است، خیلی نزدیک به فلک بدن چیجتا میشه عالی، دیگری در قایت البعد عن الفلک است، از فلک خیلی دوره، در نتیجه میشه سافل. اونی که به آسمان به فلک یعنی آسمان نزدیکتره میشه عالی، اونی که از آسمان دورتره به زمین نزدیکتره میشه سافل. الان مبدا و منتها وصف علب و صفرشون تضاد داره، خودشون تضاد نداره، که اینا توضیح دادیم در جای خودش. از ثالث ان یکون انی ان یکون تضاد لوصف، تضاد از ناحیه وصفی آمده، یعنی مبدا و منتها خودشون تضاد ندارن، ذاتشون تضاد نداره، از ناحیه وصف تضاد آمده، اما وصفی که متعلق به حرکت، یعنی از ناحیه حرکت میاد، یعنی اون صفت از طریق حرکت میاد. کل مبدعیه و المنتهاییه، مبدعیت و منتهاییت دو وصفان که از ناحیه حرکت میان برای این نقطه و این نقطه. دو تا نقطه داریم که حرکت از یکی شروع شده به دیگری ختم شده، و اون نقطه اول میگیم مبدع، به نقطه دوم میگیم منتهایی. این وصف مبدعیت و منتهاییت از ناحیه حرکت آمد، و چون این دو تا وصف یعنی مبدعیت و منتهاییت تضاد داشتند، این دو تا نقطه ای هم که شروع حرکت و ختم حرکت بودن تضاد پیدا کردن. خب برای تضاد طرفین ما سه تا احتمال دادیم. عرض کردم اگر طرفین تضاد داشته باشن حرکت ها تضاد پیدا میکنن، ولی اول باید ببینیم که طرفین چه نوع تضادی دارند. سه جور تضاد برای طرفین قائلیم، این سه جور تضاد منشأ تضاد حرکت می شوند. اون تضاد قسم اولش تضاد به ذاته، یعنی واقعا خود اون مبدا و منتها ذاتشون تضاد داره، اما اون دو قسم دیگه وصف مبدا و منتها، در دو قسم دیگه وصف مبدا و منتها تضاد داره، آیا ذاتشون هم تضاد داره؟ ابن سینا ادعا کرد ذات هم تضاد داره، بیان هم کرد، توضیح داد که ذات تضاد داره، بیانش من دیگه تکرار نمی کنم. در دو صفحه بعد خود مرحوم الهی اشاره به بیان ابن سینا میکنه که ابن سینا تضاد در قسم دو و سه رو هم به ذات گرفت. اونجا من کلام مرحوم الهی رو که خوندم کلام ابن سینا رو هم توضیح میدم، انشاءالله تکرار میکنم. و انه این انه عطف بر اون انه ایست که بعد از فقط سر رهب آمده، فقط سر رهب به انه تضاد طرفین یکون علا سلات سخصام، و انه یعنی به سر رهب به انه کل واحد منها موجب لتضاد الحرکات به ذات. هر یک از این سه قسم موجب این است که حرکت تضاد به ذات پیدا کند. قید به ذات قید حرکت نیست، قید برای تضاده. هر یک از این سه قسم باعث می شود که حرکت تضاد به ذات پیدا کند. ولو در قسم اول طرفین تضاد به ذات دارن، در قسم دو و سه طرفین تضاد به ذات ندارن، تضاد به العرض دارن، ولی در هر سه قسم حرکت تضاد به ذات داره. با اینکه حرکت تضادش از طرفین میگیره، در قسم دو و سه طرفین خودشون تضاد به ذات ندارن، تضاد به العرض دارن، ولی حرکت در همین قسم دو و سه هم تضادش به ذات است، به بیانی که ابن سینا گفت. عرض کردم این بیان در دو صفحه دیگر تکرار میشه. یعنی در جلسه آینده انشاءالله تکرارش میکنم. وقد قفل عن القسم الثالث کثیر من المتأخرین، بسیاری از متأخرین از قسم الثالثی که ابن سینا گفته قفل شدند. فسشل علیهم الامر، امر برشون مشکل شد، یعنی اشکال پیش آمد. اشکال از کجا پیش آمد؟ از قفلت کردنشون از این قسم سوم. اگر از این قسم سوم قفلت نمی کردند این اشکال برشون پیش نمی آمد، ولی قفلت کردن این اشکال برشون وارد شد و نتونستن درست جواب بدن. ما با کمک همین قسم سومی که ابن سینا گفته جواب اشکال می دیم. خب الان توجه کنید، ما وارد اشکال میشیم. اصلا کاری نداریم که این حرکت های متضادن، تضادشون از کجا گرفتن، اقسام تضاد طرفین چگونه است، اینا رو فعلا کاری نداریم. اشکال رو وارد میشیم، بعد جواب تفتازندی رو میاریم و جواب رو به طور کامل نمیپسندیم. وقت با استفاده از قسم سومی که ابن سینا گفته بود خودمون جواب میگیم، اشکال برطرف میشه. اشکال اینه، اگر حصول تضاد در حرکتین به خاطر تضاد در مبدأها و منتهاهای اونها باشد، لازم میاد در حرکت مستقیم فقط یه جا ما تضاد داشته باشیم، نه بیشتر. اشکال اینه، فقط یه جا تضاد داشته باشیم، نه بیشتر، در حالی که در حرکت مستقیم تضاد نباید منحصر به اون یک جا باشه، باید بیشتر باشه. که بعد مرحوم لایکی میگه اگه به مبدا منتها توجه میکردی تضاد رو بیشتر میگرفتی، منحصرش نمیکردی به اون یک جا. توجه کنید، دو مرتبه تکرار کنم اشکالو. اشکالو نگفتم، بیان نکردم، همین مقداری که عرض کردم دوباره تکرار کنم. اگر تضاد در دو حرکت از ناحیه تضاد مبدأها و منتهاهاشون حاصل شود، لازم می آید که در حرکات مستقیم ما فقط یه جا تضاد داشته باشیم و در موازی دیگه اصلا تضاد بین دو حرکت نباشد. و اون کجاست؟ و اون جاییست که دو حرکت مستقیم، یکی از بالا به پایین باشد که حرکت نزولیه، یکی از پایین به بالا باشد که حرکت صعودیه. فقط ما میتونیم بین حرکت نزولی و صعودی تضاد قائل بشیم، در حالی که حرکت رفت و برگشت هم تضاد داره، نزولی صعودی هم نیست. رو چپ زمین به صورت افقی میریم دوباره برمیگردیم، این دو تا با هم تضاد داره. این تضاد از کجا میارید؟ اگه بخواید از طریق مبدا و منتها بیارید نمیشه. از طریق مبدا و منتها تضاد، یا به تعبیری بهتر از طریق طرفین بگیم، مبدا و منتها نگیم، چون مرحوم لایکی از همون طریق مبدا و منتها تضاد دیگه درست میکنه و اشکال جواب میده. بگیم از طریق طرفین، منظور طرفین هم مبدا و منتها است، منتها اسم مبدا و منتها رو نمیبریم، ولی در واقع وقتی میگیم طرفین یعنی همون مبدا و منتها. اینها گفتن اگر تضاد حرکت از طریق تضاد طرفینش باشد، منحصر می شود در حرکت های مکانی مستقیم، منحصر می شود به حرکت صعودی و نزولی. خوب دقت کنید، سه قسم تضاد ما داشتیم برای طرفین. یکی تضاد به ذات، تضاد به ذات این بود که مبدع این دو حرکت یکی بیاض باشد مثلا، یکی سواد باشد، منتهاشون هم یکی بیاض باشه یکی سواد. قبلا هم گفتیم مبدعها تضاد داشته باشن کافی نیست، منتهاها هم تضاد داشته باشن کافی نیست، بلکه هم مبدعها باید تضاد داشته باشن هم منتهاها تا حرکت ها متضاد بشه. اینو قبلا گفتیم. خب حالا اینجا ببینید، مبدع یکی بیازه، منتهاش سواده، مبدع دیگری برعکسه، سواده منتهاش بیازه. این هم مبدأشون تضاد داره هم منتهاشون تضاد داره. این دو حرکت متضاد میشن، ولی این دو حرکت مکانی نیستن، دو حرکت کیفی هستن. یکی تسبد، یکی تبیزه، یکی به سمت سواد رفتن، یکی به سمت بیاز رفتن. این دو حرکت کیفی هستن، این مورد بحث ما نیستند. اشکال در حرکت مستقیم مکانی است. این قسم اول از سه قسم تضادی که ما بین طرفین قائل شدیم و سرایت دادیم به حرکت، قسم اولش که اصلا ربطی به حرکت مکانی نداشت، مربوط به حرکت کیفی. مثلا یکی از حرارت میره به سمت برودت، دیگری از برودت میره به سمت حرارت. اینجا مبدأ ها با هم تضاد دارن، منتهاها هم با هم تضاد دارن، تضادشون هم به ذاته، ولی بحث حرارت و برودته که کیفه. حرکت حرکت کیفی میشه و این مورد بحث ما نیست. اشکالی که کردن این بود که اگر مبدأ و منتها منشأ، اگر تضاد مبدأ و منتها منشأ تضاد حرکت مکانی شود، حرکت مستقیم مکانی منحصرا در یک جا تضاد پیدا میکند و اون حرکت صعودی و نزولی است. اصلا بحثشون تو حرکت مکانیه، به کیفی کار نداره. خب اینا توجه کنید، تو حرکت مکانی قسم دومی رو که ابن سینا مطرح کرده دیدن که تضاد بین علم و صفر باشد و حرکت من العالی الى سافل یا من سافل الى العالی که حرکت نزولی صعودی است، گفتن تضاد داره. قسم سوم رو ندیدند، لذا اصلا از قسم سوم غافل شدن. گفتن حرکت اگر مکانی باشد و تضاد طرفین باعث تضاد شود، منحصرا در حرکت مکانی که صعودی و نزولی باشد، یعنی من العالی الی سافل یا من سافل الی العالی باشد، میتوانید تضاد پیدا کنید. در غیر این نمیتونید تضاد پیدا کنید. اگر قسم سوم دیده بودن، میگفتن هر جا مبدأ و منتها تضاد داشته باشند، میتوانید تضاد را در حرکت جاری کنید ولو علب و سفلی هم در کار نباشه. ولی قسم سوم ندیدن، غافل شدن از قسم سوم. روشن شد که اشکال کلیدی داره پیش میاد. اینا قسم اولی که اصلا از حرکت مکانی بیرون کردن و بیرون هم هست. قسم اولی که از سه قسمی که ابن سینا گفت، اون قسم اول حرکت کیفیه. میونه اون دو قسم دو و سه که حرکت مکانی تو قسم دو و سه هست. قسم دومش رو نگاه کردن، قسم سومش رو نگاه نکردن. و قسم دومش هم بحث اولو و سفل داشت. قسم دوم این بودی که بعد گفتن پس اگر دو حرکت مکانی داشته باشیم که مبدع یکی عالی باشه، مبدع دیگری سافل، باز منتهای اون اولی که مبدعش عالی بود منتهاش سافل باشه، منتهای اونی که مبدعش سافل بود عالی باشه. اینجا منتهاها یکی عالیست یکی سافل، مبدع هم یکی عالیست یکی سافل، مبدع ها با هم تضاد دارن، منتهاها هم با هم تضاد دارن، قهرن حرکت رو تضاد پیدا میکنن. در غیر این مورد ما تضاد نداریم، اینا گفتند. این اشکال برشون بارد، این اشکال رو بارد کردن که لازمه این که تضاد فقط، کلمه فقط رو توجه کنید، لازمه این که تضاد فقط از ناحیه طرفین بیاد، تضاد حرکتین فقط از ناحیه طرفین بیاد، لازمش اینه که ما در حرکت مستقیم مکانی جز یک تضاد بیشتر نداشته باشیم. فقط یک تضاد داشته باشیم و اون تضاد بین حرکتی است که من العالی الی سافل و بالعکس است. در جای دیگه ما تضاد بین حرکت مستقیم نخواهیم داشت، در حالی که ما تضاد در جای دیگه هم داریم. پس نباید تضاد رو از ناحیه، تضاد حرکتین رو از ناحیه طرفین بدانید، و الا این اشکال به شما وارد میشه. این اشکالی که کرده، حالا عبارت من از رو بخونه. فستشتل علیهم الامر باللزوم، اشکالش اینه که لازم میآید. این جایی من یک کلامی رو در تقدیر میگیرم که گرفتم تو توضیحاتم هم عرض کردم. اشکال شده به این که اگر حصول تضاد در حرکتین از طریق تضاد در مبدأها و منتهاهای آنها باشد، لزوم لازم می آید ان لا یتحقق. این لزوم رو تالی اون قیاس شرطی، این تالی اون قضیه شرطی گرفتم که شرطشو تقدیر گرفتم. اگر اگر در دو حرکت حصول تضاد به خاطر تضاد در مبداها و منتهاهایشان باشد، لازم میاد که تحقق پیدا نکند تضاد در حرکت عینی مگر بین صعود از مرکز الی المحیط و هبوط از محیط الی المرکز. این دو حرکت فقط تضاد خواهند داشت. یکی حرکتی که صعود میکند متحرک از مرکز یعنی زمین به محیط یعنی آسمان یعنی فلک، و دیگری اون حرکتی که متحرک در او هبوط میکند یعنی نزول میکند از محیط یعنی آسمان به مرکز یعنی زمین. اونی که از بالا به پایین میاد و اونی که از پایین به بالا میره تضاد پیدا میکنه. دیگه در حرکت های مستقیم مکانی شما تضاد دیگر نخواهید داشت، تضادتون فقط همین است. چرا تضاد دیگه نداریم؟ چرا فقط این تضاد دو تا تضاد داریم؟ چرا فقط این مورد تضاد داریم؟ از فیما سوا ذلک شرط تضاد حاصل نمیشه. در ماسبای این موردی که ما گفتیم شرط تضاد باقی نمیشه، و وقتی شرط تضاد باقی نشد تضاد حاصل نمیشه. شرط تضاد چیه؟ شرط تضاد این است که بین دو طرف غایت التباعد باشد، غایت الاختلاف، غایت الخلاف باشد یا غایت التباعد باشد، فرق نمی کنه چه بگید غایت الخلاف چه بگید غایت التباعد. شرط تضاد اینه که بین طرفین غایت الخلاف باشد، غایت التباعد باشد. و شما بین عالی و سافل که عالی رو عبارت از سماع بگیرید، سافل رو عبارت از عرض بگیرید، تضاد میبینید، یعنی غایت الخلاف میبینید. تضاد داشته بگفتم غایت الخلاف میبینید. وقتی غایت الخلاف بود تضاد هست، اما در جای دیگه شما غایت الخلاف نمیبینید. مثلا تو حرکت رفت و برگشت، اگه از این طرف اتاق برم اون طرف اتاق، از اونجا شروع کردم به اینجا خط کردم، آیا بین اونجایی که من شروع کردم و اونجایی که خط کردم غایت الخلافه؟ نه، میتونستم از خودی جلوتر شروع کنم یا خود عقبترش خط کنه، پس غایت الخلاف نبود. غایت الخلاف اونه که دیگه بیشتر از اون نداشته باشیم، یعنی نتونیم خلاف رو بیشتر کنیم. شما میبینید مثلا این اتاق از سر تا تهش دو متره، مثلا سه متره، هر چقدر این سه متر رو یا ده متره، این ده متر رو من طی کردم، از یک شروع کردم تا ده، از یک شروع کردم تا ده، بین یک و ده غایت الخلاف نیست. چون من میتونستم از یک شروع کنم تا 20، از یک شروع کنم تا 40، از یک نه، قبل از یکم میتونستم شروع کنم و غایت الخلاف بیشتر خلاف بیشتر میشد. هرچی شما بین مبدا و منتها فاصله بذارید، خلاف بذارید، بیشتر از اونش هم امکان داره. بنابراین بین این مبدا و منتها غایت الخلاف نیست. خب وقتی غایت الخلاف بود تضاد نیست، تضاد فقط بین عالی و سافل هست. چون علم یعنی فلک نهم، سفل یعنی زمین، دیگه پشت فلک نهم چیزی ندارید که بخواد علم تر حسابش کنه، زیر زمین هم چیزی ندارید که بخواد سفل تر حسابش کنه. دیگه علم از این فاصله، علم و سفل پیش از این دیگه نمیشه. بین علم و سفل غایت الخلاف هست، بین علم و سفل طبیعی غایت الخلاف هست، نه بین علم و سفلی که ما الان میگیم. چون علم اگه تعریف کنید به این نقطه و این نقطه، خب این نقطه و این نقطه بالاترش هم هست پایینترش هم هست. ما علم رو داریم تعریف میکنیم به سما، قرب علی سما، سفل رو داریم تعریف میکنیم به قرب علی الارض یا بعد من سما. این سما یه شیء معینه، سما دیگه بالاتر از اون نداریم، ارزم یه جای معینه، پایینتر از اون نداریم. پس بین علم و سفل غایت الخلاف هست، ولی بین این مبدا و منتهایی که در حرکت مستقیم داریم غایت الخلاف نیست. خب پس روشن شد که در همین یه موردی که ما الان تضاد رو قبول کردیم، شرط تضاد رو که قایت الخلافه داریم، لذا تضاد رو قبول میکنیم. اما در موارد دیگر، در حرکت مستقیمی دیگر، شرط تضاد موجود نیست، پس تضاد موجود. ممکنه شما این چنین بگویید، بین این مبدأ و تمام منتهاهای بی‌نهایتی که فرض می شود قایت الخلاف است. یعنی بین این مبدأ و نه این منتها، این منتها، منتهای بعدی که فرض می شه، منتهای بعدتر که فرض می شه، همینطور تا به بی‌نهایت، که بین این مبدأ و اون بی‌نهایتومش قایت الخلاف است. همچنین در مبدأ بگید، مبدأ قبلش برید، قبلترش برید، قبلترش برید، همینطور. پس قایت الخلاف رو میتونیم اینطوری درست کنیم که یک طرف مبدأ رو بذاریم، یک طرف تمام منتهاهایی رو که فرض میشود بذاریم، یا یک طرف منتها رو بذاریم، یک طرف تمام مبدأهایی که فرض می شود بذاریم. ایشون میگه اینو قبلا جواب دادیم. ابن سینا گفت اینجا یک طرف واحد شخصی است، یک طرف واحد بالعمومه. اولا یک طرف واحد، یک طرف کثیره. واحد با کثیر نمیشه سنجید. ثانیا اگر اون کثیر رو بخوان تحت یه مجموعه ببرید، اون مجموعه میشه واحد بالعموم. اگه شما واحد به شخص و با واحد بالعموم میسنجید، اینجا هم تضاد نیست. حتما باید واحد با واحد سنجیده بشه، واحد با کسی سنجیده نشه. اون واحد هم که با واحد سنجیده میشه، یا هر دوشون به شخص باشن یا هر دوشون به عموم باشن. واحد به شخص با واحد به شخص تضاد داره، واحد به عموم با واحد به عموم تضاد داره. این شخصی که داره اشکال میکنه میگه که اگر ما این قانون رو حفظ کنیم که ضد واحد واحد است، نه ضد واحد کثیر است، و بخوام غایت الخلاف رو هم رعایت کنیم، چاره نداریم جز این که فقط بگیم در یه مورد ما تضاد داریم و اون مورد است که مبدأ عالی باشد منتها سافل و برعکس. فقط این یه جاست که واحدی با واحدی سنجیده می شود و این همه قایت الخلافه. در جای دیگه یا واحد با کسی سنجیده می شه که غلطه، یا اگر واحد با واحد سنجیده میشه بینشون قایت الخلاف نیست. این دو شرط رو که هم واحد با واحد سنجیده میشه هم بینشون قایت الخلاف باشه، این دو شرط رو ما منحصراً در جایی پیدا میکنیم که دو حرکت مبدأ و منتهاشون به علو صفر فرق کند. اونجا این دو شرط موجوده، پس اونجا این تضاد موجوده. بنابراین چون شرط تضاد در همین مورد است، یعنی در همین مورد واحدی که مبدأ و منتها به علو و صفر بودن تضاد داشته باشن، چون در همین مورد است و در ماسوای این مورد ما شرط تضاد نداریم، پس تضاد حرکت این رو منحصر میکنیم به همین مورد. اگر شما تضاد حرکت این رو از ناحیه طرفین بگیرید، لازمش اینه که منحصر بشه به همین مورد، تضاد در حرکت منحصر بشه به یه مورد، زیرا در همین یه مورد ما شرایط تضاد داریم، در موارد دیگه شرایط تضاد نداریم، پس تضاد نمیاد. ولی دیگه علم صفر طبیعی هست که نه، حقیقی طبیعی فرق نمی کنه، حقیقی و طبیعی فرق نمی کنه، علم صفر اضافی و مقایسه ای نباشه. چرا؟ نه، ببینید ما قرب الالفلک رو، قایت القرب الالفلک رو علم گرفتیم، قایت البعد عن الفلک رو صفر گرفتیم. چون کلمه قایت به کار بردیم، دیگه بالاتر از اون علم و پایین تر از صفر یه نخواهیم داشت. و قایت القرب الالفلک شد علم، قایت البعد عن الفلک شد صفر، و علم و صفر هم علم و صفر حقیقی است، دیگه بالاترش از اون علم نیست، پایین تر از اون صفر نیست. اون وقت این چنین حرکتی تضاد داره، حرکتی که مبدأش زمین باشد منتهایش فلک نهم. با حرکت دیگری که مبدأش فلک نهم باشد منتهای زمین باشد. فقط همین دو تا تضاد داره. اگر روی دیوار، رو همین دیوار یه خط بکشید، یه موشه بره بالا یه موشه بیاد پایین، درسته از زمین رفتند ولی تا فلک چه نرفتند. اینجا درسته حرکت حرکت صعودی و نزولیه ولی تضاد نیست. تضاد منحصراً اونجاییست که یکی از مرکز بره به محیط، یکی از محیط به مرکز. نزولی و صعودی اینچنین، حتی در نزولی صعودی های دیگر هم تضاد نیست. یعنی حتی اگر فرض کنید رو این دیوار موچه بره بالا موچه بیاد پایین، این هر دو حرکت مخالف هم دارن ولی تضاد نداره حرکتشون. چرا؟ چون از علم، از علم واقعی و حقیقی به سفل حقیقی نیامده، از سفل حقیقی به علم حقیقی نرفته، از علم مقایسی به سفل مقایسی آمده، از سفل مقایسی به علم مقایسی رفته. این تضاد نداره. پس اشکال اینه که فقط یک حرکت تضاد پیدا میکنه، دو تا حرکت تضاد پیدا میکنه، فقط دو تا حرکت. یکی حرکت من المحیط الى المرکز، یعنی از محدب فلک نهم تا زمین. یکی هم حرکت من مرکز الى المحیط، یعنی از زمین تا فلک نهم. بقیه حرکت ها چه صعود و نزولی باشد چه اصلا صعود و نزولی نباشد، هیچکدام تضاد ندارد. اشکال اینه. چرا؟ چون در ماسبای این حرکت ها بین اون مبدأ و منتها غایت الخلاف نیست. فقط در یه جا غایت الخلاف داریم و اون همین حرکتی گفتیم که یکی از زمین شروع کنه تا فلک، یکی هم از فلک شروع کنه تا زمین. این دو تا فقط تضاد دارن. بقیه اگر چه نزولی و صعودی باشند یا که افقی باشند، هیچ کدومشون تضاد نخواهند داشت. چرا؟ چون شرط تضاد رو ندارن. شرط تضاد غایت الخلاف هست، اونم بین واحد و واحد، نه بین واحد و کسی. و این شرط فقط بین همین دو حرکتی که گفتیم برقراره، در جای دیگه برقرار نیست. اشکال شد دیگه. اشکال این شد که لازم میاد حرکتین متضادتین منحصر باشد به این دو قسم حرکت، که یکی صعودیه یکی نزولیه. منتها صعودی با این شرط که از زمین بره تا فلک، نزولی هم به این شرط که از فلک بره تا زمین. هر نزولی صعودی هم نه، این نزولی صعودی خاص. روشن که مثلا از فیما سوا ذلک، اینو من باید تو همین جمله که خوندم، صعود من المرکز الى المحیط، هبوط من المحیط الى المرکز، و توضیح میدادم. من توضیح ندادم، فقط مرکز و محیط رو بیان کردم و شما سوال براتون پیش آمد و سوالتون هم درست بود. یعنی عبارت همینه، باید از مرکز به محیط صعود کنه و از محیط به مرکز نزول کنه، هبوط کنه. وقت میشه دو تا حرکت متضاد، چون بینشون غایت الخلاف هست. و الا این وسط ها از بالا بیاد پایین یا از پایین بره بالا، اینا حرکت صعودی نزولی هست ولی تضاد ندارن. چرا؟ چون بین مبدأ و منتهاشون غایت الخلاف نیست. از فیما سوا ذلک، یعنی جز در همین حرکت واحدی که یکی صعودی است یکی نزولی، لا یتحقق معتبر رفع التضاد، اونی که در تضاد معتبره رعایت نمیشه، محقق نمیشه. اونی که در تضاد معتبره چیه؟ اینه که بین طرفین غایت و تباعد باشد با این شرط که ضد واحد هم واحد باشد. ما ضد واحد رو کثیر نمیتونیم قرار بدیم، ضد واحد و واحد باید قرار بدیم. اونم اگر واحد واحد به شخص، ضدش باید واحد به شخص باشه. اگر واحد به عموم، ضدش باید واحد به عموم باشد. با توجه به این که ضد واحد واحد است، اگر بخواهیم غایت تباعد و غایت الخلاف رو حفظ کنیم، فقط دو تا حرکتی که الان ذکر کردیم متضاد میشن، چون بین مبدأ و منتهاشون غایت الخلاف هست و بقیه حرکت ها متضاد نمیشن. درست شد اینجا؟ در حالی که این مع تصریح القوم، یعنی در حالی که قوم تصریح کردند که حرکت های نزولی صعودی دیگر هم داریم که بینشون تضاده، بلکه بالاتر از این که مرحوم لاجی نمیگه، بالاتر از این قوم گفتن که، حالا همه قوم شاید نگفتن، بعضی گفتن که حرکت رفت و برداشت هم تضاد دارن ولو صعودی نزولی هم نباشند. ولی ظاهرا چون قوم تصریح کردن، این همه تصریح کردن به این که حرکت نزولی و صعودی متضادن ولو از فلک نهم به زمین یا از زمین فلک نهم نباشه، همین وسط هم بین فلک و زمین اگر حرکت صعود و نزول هم انجام بشه متضادتان هستن. قوم این تصریح کردن، چون در ممکنه در حرکت های افقی رفت و برگشت این تصریح نداشته باشن، ولی در این نزولی سعودی که الان میخونیم از رو تصریح دارن به اینکه متضادن، با اینکه این تضادی که شما گفتید نیستن. پس اشکال وارد میشه، بنابر کلام شما لازم میاد که تضاد در فقط در همین دو حرکتی که گفتیم باشد، در حالی که قوم تصریح کردن که تضاد در جای دیگر هم هست. پس شما نمیتوانید تضاد حرکت این رو به تضاد طرفین بدانید، یا اگر به تضاد طرفین دانستید باید توضیح بدید. این اشکاله. مع تصریح القوم، یعنی از طرفی لازم میاد که تضاد فقط در همین یک قسم حرکت انجام شود، در حالی که تصریح کردن قوم به این که دو حرکتی که یک سنگ می کند، یکی به سمت علم یکی به سمت سفل، در حالی که علمش بالقصر است سفلش به طبع است، متضادتان. این دو حرکت یک سنگ متضاده. ببینید سنگی رو ما پرتاب میکنیم به سمت بالا، این داره از سفر به علم میره، البته قصره. وقتی که نیروی قاصر تموم شد دو مرتبه سنگ به سمت سفر میاد، از بالا به سمت پایین میاد، این دفعه دیگه طبعا میاد پایین. بالا رفتنش قصری است، پایین آمدنش طبعی است، منتها یکی صعود است یکی نزول است. اینو گفتن دو تا حرکت متضادن، با اینکه یکی از زمین تا آسمان یکی از آسمان تا زمین نیست، بلکه بین آسمان و زمین این حرکت داره انجام میشه. به تعبیر دیگه قایت خلاف بین علب و سفل چنین حرکتی نیست، با وجود این تضاد قائل شدن. روشن مطلب دیگه چیه؟ تصریح القوم به این که دو حرکتی که سنگ میکند، یک سنگ، یک حرکت به سمت بالا یک حرکت به سمت پایین، که بالاییش بالا رفتنش بالقصر است پایین آمدنش به طبع است، این دو حرکت متضادن ولو اون که بین مبدا و منتهاشون قایت الخلاف نیست. یعنی یکی از زمین به آسمان یکی از آسمان به زمین نیست، بلکه بین زمین و آسمان یه حرکت داره انجام میشه، نزولی صعودی هم و متضاد. ارشدم حرکت رفت و برگشت هم متضاده، با اون که اونم این چنینه که بینشون قایت بین مبدا و منتهاشون قایت الخلاف نیست. منتها اونو مرحوم لاجی ذکر نکرده تو اشکال، شاید بخواد این که اجماع اونجا نیست، ولی تو این حرکت الحجر اجماعه. از طرفی این مطلب لازم میاد، از طرفی همه حکما این یه قوم، یعنی همه حکما این حرکت رو هم متضاد دانستن، در حالی که داخل در اون قسمی که ذکر کردیم، یعنی من المحیط الی المرکز و من المرکز الی المحیط نیست. خب خلاصه اشکال من عرض کنم، طولانی شد بحثش، حالا من خلاصش عرض کنم. عرض کردیم در حرکت‌های مستقیم گفتیم اگر طرفین متضاد باشند، حرکت‌های مکانی مستقیم اگر طرفین متضاد باشند، این حرکت‌ها متضاد میشن. پس تضاد حرکات رو از تضاد طرفین گرفتیم. معترض یا اشکالی که پیش میاد یا اعتراضی که معترض میکند این است که اگر تضاد حرکات از تضاد طرفین گرفته بشه، لازم میاد که یک جا ما حرکت متضاد داشته باشیم، در غیر اونجا نداشته باشیم، و اون جاییست که متحرکی از زمین میرود به آسمان، از آسمان بیرسه، نه از زمین بره بالا از بالا بیاد پایین، از زمین بره بالا تا آسمان، یعنی بچسبه به پلک نهم، از آسمان هم بیاد پایین، از همون چسبیده به پلک نهم بیاد رو زمین، بچسبه به زمین. اون وقت این میشه دو حرکت متضاد، زیرا که بین طرفینش تضاد هست، چون طرفینش یکی ال به مطلق، یکی سلب مطلق، بینشون تضاد هست، چون طرفین بینشون تضاده، حرکت اینم بینشون تضاد میشه. اما در غیر این مورد شما تضادی بین طرفین پیدا نمی کنید، چون غایت الخلاف ندارن. پس باید تضاد در حرکتون رو نداشته باشه، در حالی که قوم تصریح کردن که در غیر اون موردی که ما تضاد رو گفتیم، موردی هم داریم که تضاد هست. پس باید یکی از راه ها رو برید، یا بگید بین زدین قایت الخلاف لازم نیست، یا باید بین زدین قایت الخلاف رو لازم بدونید، ولی تضاد در حرکتین رو از ناحیه طرفین ندانید، از یه راه دیگه درست کنید. اگر بخواد هم تضاد حرکتین رو از ناحیه تضاد طرفینش به دست بیارید، هم بین طرفین قایت الخلاف رو حفظ کنید، همین اشاره گفتیم پیش میاد، یعنی منحصر میشود دو حرکت متضاد به همین موردی که ذکر شد، در مورد دیگه نمیاد، در حالی که قوم تصریح کردن که در مورد دیگر هم ما تضاد حرکت این مستقیمتین رو داریم. این اشکال از کجا پیش آمد؟ از این که شما تضاد حرکتین رو از ناحیه طرفین دانستید، از ناحیه تضاد طرفین دانستید، چاره ندارید جز این که تضاد حرکتین رو توسعه بدید، بگید گاهی از ناحیه طرفینم طرفین نگاهیم از نایه دیگر است. این اشکال تموم شد. تفتازانی جواب میده، جواب تفتازانی توجه کنید، تفتازانی میگه که دو حرکت اگر مؤمنشون و مائلهشون تضاد داشت، خودشون تضاد پیدا میکنن. من قبل از اینکه جواب رو بگم یه تیکه رو ناقص گفتم، برگردم تکمیلش کنم. یه تقدیری در اون جا که گفت به لزوم ان لا یتحقق تضاد فی الحرکات العینیه، من یه چیز تقدیر گرفتم، اینطور تقدیر گرفتم، اگر حصول تضاد در دو حرکت از طریق تضاد در مبدأها و منتهاهای آنها باشد لازم می آید، اینطور گفتم دیگه. یه چیزی باید اضافه کنید، بگید اگر حصول تضاد در دو حرکت از طریق تضاد در مبدأها و منتهای آنها باشد، و بین متضادین غایت الخلاف شرط باشد و واحد ضد واحد باشد. این رو باید اضافه کنید که البته اینا رو خودش بعدن گفته ها، اینا خودش بعدن گفته، به اعتبار این که بعدن گفته بود من اضافه نکردم، ولی حالا بزنم رسید که اگه اضافه کنیم بد نیست. اگر این ستا رو داشته باشیم، یعنی تضاد حرکتین از ناحیه تضاد طرفین بیاید، یک، در تضاد هم شرط کنیم که واحدی ضد واحد باشد، دو، و بین متضادین هم غایت الخلاف رو معتبر بدانیم، سه، لازمیت این اشکال، که اون وقت دوتاش که واضحه، یعنی دوتا از این شرطش هست، هم غایت الخلاف رو شرط میدونیم، همین که ضد واحد واحد هست شرط میدونیم، این دوتا هست حتمیه. اون وقت برمیگرده به این که اگر حصول تضاد در حرکتین مشروط باشد به تضاد در طرفین، این اشکال پیش میاد که اون دوتاش چون مفروغ عنه، من اول تقدیر نگرفتم، ولی حالا تقدیر گرفتم، ابی نداره تقدیرم بگیرید، تقدیرم نگیرید ابی نداره، ولی تقدیر بگیرید بهتره، اگر چه خود عبارت مشتمل بر اون دو شرطی که من تقدیر نگرفتم هست. روشن چی خواستم بگم؟ کی روی اصلاح کردم؟ یه دوتا شرط دیگه هم اضافه کردم که اضافه هم نمیشد اشکالی نداشت، ولی اون دوتا رو اضافه کردم به خاطر اینکه خودش بعدم نگه.